درود بر شما. قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو، اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید. اما داستان این قسمت، زن جان تکان خوردن نداشت. چشمان کم سویش را از گوشه خانه به در دوخته بود، در انتظار چیزی بود. انتظار به طول انجامیده بود. هرچه صبر کرد تا پسر خورد سالش بازگردد فایده ای نداشت. صبحان روز هرچه اساس و وسیله و پول در خانه مانده بود را به پسرک داده بود که برود شاید بتواند نصف نانی بخرد. پسرک اما باز نگشته بود. مادر با خود درگیر بود، نمی دانست بیشتر منتظر نان است یا فرزندش. از فرط گرسنگی توان فکر کردن نداشت. هوا به سمت تاریکی می رفت، خبری از پسر نبود و مادر ناامید از عالم و آدم. توان این را نداشت که از خانه بیرون رود، دنبال پاره تنش بگردد. ناگهان صدای فریادهایی از کوچه بلند شد. صدا به هم همه ای نزدیک تبدیل شد و همه قدرتش را جمع کرد. مادر به جلوی در خزید که شاید پسرش را میان آن هم همه، میان جمعیت بازیابد. ماموران نظمیه را دید که در زنبیلی غرق در خون جسدی را حمل می کند. مادر دلش لرزید و شنیده بود که بچه ها را در صف نان گول می زنند و می دزدند و می خورند. سوال، از چه زمانی صحبت می کنیم؟ آیا این روایت حقیقت دارد؟ بله، حقیقت دارد. از قحطی ایران صحبت میکنیم. و چه شد که ایران زمین بدین روزگار سیاه افتاد؟ زمانی چه شد که ایرانیان روزگاری به آدم خاری افتادند؟ ایران قحطی زده چه ایرانی بود؟ ما در این قسمت از مورخ بعد در دقایق آتی به این سوالات پاسخ خواهیم داد. ما رفتیم سراغ یکی از تلخترین روزگار ایران و ایرانی، سالهای 1296 تا 1298 که قحطی بزرگی ایران را در نوردید و انسانها به جان هم افتادند. سلام، من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 207 از پادکست مورخه که بهمن ماه 1403 منتشر میشه. ما در این قسمت رفتیم سراغ یکی از تلخترین روزگار ایران و ایرانی. منابع ما در این قسمت: اول کتاب قحطی بزرگ نوشته محمد قلی مجد و دوم سال دم پختک اثر مسعود کوهستانی نژاد. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره. هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. ده میلیون انسان، 10 میلیون قربانی از شدت گرسنگی. بعضی از منابع، از جمله منابعی که در همین قسمت ما از آقای مجد استفاده کردیم، روایت کردند که 10 میلیون انسان کشته شدند. گویند قحطی بزرگ ایران از 1296 تا 1298 خورشیدی 8 تا 10 میلیون ایرانی رو به کام مرگ فرستاد. آقای مجد استدلال هایی داره که چرا معتقده حدود نصف جمعیت ایران در اون قحطی کشته شدند و آمار کشته شدگان چیزی حدود 10 میلیون نفره. اونهایی که هم نظرند با آقای مجد معتقدند جمعیت ما از جمعیت 20 میلیون نفری در 1293 رسید به جمعیت 11 میلیون نفری در 1298. زاد و ولد رو هم فراموش کنیم. حتی بسیاری دیگه از مورخان ما چون این ادعایی رو اغراق شده میدونن و معتقدند اساساً جمعیت ایران به گونه ای نبوده که آمار کشته شدگان به عدد 10 میلیون برسه. یه سری میگن جمعیت ایران اون زمان حدود 10 تا 12 میلیون بوده کلن، که آقای مجد البته تکذیب میکنه، میگه نه این حرفا نیست. بعضی از مورخین هم عدد مشخصی اعلام نمی‌کنن. میگن ما نه آمار دقیقی از جمعیت ایران اون دوران داریم و نه آمار دقیقی از میزان مرگ و میر سالهای قحطی. هرچند همین افرادی که نظر مجد رو اغراق شده میدونن هم باور دارن به این مسئله که تعداد کشته شدگان این قحطی فاجعه بار بوده، میلیونی بوده. در بدترین حالت آمار کشته شده ها رو 2 میلیون نفر اعلام میکنند و همین عدد عدد عجیبی است. اساساً از دست رفتن جان یک نفر هم برای ما تلخ است، چرا صد به از دست رفتن کسر قابل توجهی از جمعیت مردمان ایران زمین. ما در رابطه با زمانی صحبت میکنیم که یکی از عمیق‌ترین فجایع انسانی اتفاق افتاد. اگر علاقه مندید بهتر عمق فاجعه را درک کنید، اجازه بدید یک فاصله موسیقایی داشته باشیم و در ادامه بریم سراغ چند گزارش مطبوعاتی و پیش از اون اجازه بدید هشدار دهم که هله هشدار، اگر شرایط روحی مساعدی نداری این قسمت مورخ رو نبین، گوش نکن. بریم سراغ نشریه رعد. مال کی بود؟ آقای سید ضیاءالدین طباطبایی که طرفدار انگلیس ها بود و تو قسمت مربوط به کودتای سوم اسفند 1299 ما در مورد ایشون صحبت کردیم در مورخ. پیشنهاد میکنم ببینید اون قسمت رو. به هر حال این نشریه در شماره 1 آذر ماه 1296 خودش درباره وضعیت کردستان اینجوری مینویسه، نقل قول میکنم: مدت هاست وضع نان در شهر بسیار وخیم شده است و نان پیدا نمی شود. همه غلات کمیابند و مردم نمی دانند گرسنگی خود را چگونه برطرف کنند. روزانه شماری از مردم از گرسنگی می میرند. بعضی معتقدند ظرف 2 ماه تمام مردم کردستان از گرسنگی هلاک خواهند شد. هر روز شمار بسیاری از زنان و مردان از گرسنگی می میرند. روزها تمام جو را برای اسبهایشان خریداری کردند. برای خرید یک گاو فقط 5 تا 6 روبل روس و برای خرید یک گوسفند بین 2 تا 3 روبل روس می پردازند. مردم چیزی برای خوردن ندارند. این گزارشی بود که نشریه رد 1 آذر ماه 1296 منتشر کرد و در اون درباره وضعیت کردستان نوشت. این وضعیت شما بفرمایید فاجعه بار بود. در سرتاسر جاده ها کودکانی لخت دیده می شوند که فقط پوست و استخوانند. قطر ساقهایشان بیشتر از 3 اینچ نیست و صورتشان مانند پیر مردان و پیر زنان 80 ساله تکیده، زار و نزار و چروکیده است. همه جا کم بود دیده می شود و مردم ناگزیرند علف و یونجه بخورند و حتی دانه ها را از سرگین سطح جاده ها جمع کنند تا نان درست کنند. در همدان چندی مورد دیده شده که گوشت انسان می‌خورند و دیدن صحنه درگیری کودکان و سگان بر سر جسد و یا به دست آوردن زباله‌هایی که به خیابان‌ها ریخته می‌شود عجیب نیست. این هم روایتی بود از آقای فرانسیس وایت، دبیر سفارت آمریکا در ایران. ایشون از بغداد به تهران سفر می‌کرد و هر چه سر راش می‌دید رو توصیف. او نشان داد با این روایت که در همدان هم چه وضعیت بغرنجی وجود داشت. سوال: چی میشه که در ایران همچین قحطی به وجود میاد؟ برای پاسخ به این سوال به نظر خوب نگاهی به اوضاع ایران در 1296 بندازیم. برای اینکه درک کنیم 1296 چه سالی است، خوب این مقیاس رو با هم داشته باشیم. در 1296 8 سال از فتح تهران توسط نیروهای مشروطه خواه گذشته و این یعنی 11 سال پیش از این قحطی آقای مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطه رو صادر کرده و امضا. و البته 2 سال بعدش هم محمد علی شاه قاجار مجلس شورای ملی رو به توپ بسته، دستاوردهای انقلاب مشروطه رو به باد داده. اما یک سال بعد مشروطه خواهان از تبریز، رشت و اصفهان به سمت تهران حرکت کردند و تهران رو از استبداد صغیر محمد علی شاه قاجار پس گرفتند. به هر حال عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. نظام مشروطه بعد از این فتح تهران نمیتونه اون کارآمدی که برای اداره کشور لازم بود رو از خودش نشون بده. محمد علی شاه قاجار که بعد از فتح تهران از حکومت عزل شده بود، جاش رو به پسرش داد، احمد شاه قاجار. احمد کم سن و سال اما و البته بی تجربه، نه تنها خیلی کشورداری نمیفهمید، بلکه منافع خودش رو فقط دنبال میکرد. در ادامه خواهیم گفت که به چه شکل فاجعه ایجاد کرد بر اساس همین دنبال رو بودن منافع خودش. اون زمان دولت و مجلس هم از سمت دیگه کلن تعطیل بودن. یه جورایی مجلس شورای ملی 3 دوره تشکیل شده بود که هر 3 دوره نیمه کاره مونده بود. در واقع تا 19 سال ایران کمتر از 4-5 سال مجلس رو تجربه کرد. اون زمان طی همین مدت بیش از 60 بار نخست وزیر عوض شد در ایران زمین. اصلا اوضاع رو شما ببین. از طرف دیگه فشارهای خارجی هم خیلی استخون خورد کن شده بود. روسیه و انگلیس که پیش از این با هم سر منافع بیشتر و در واقع اشغال در ایران با هم در رقابت بودن، به یه تفاهمی میرسن. توی یک قراردادی در 1907 میلادی، یعنی 1286 خورشیدی، قراردادی با هم امضا میکنن به نام سن پترزبورگ. به اینا معروف شد. عملا ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن. شمال ایران برای روسیه، جنوب برای انگلیس، مرکز ایران هم منطقه حائل بیطرف. در واقع رسما ایران تقسیم شد آن زمان و این شروع داستان بود. البته شروع بدبختی بود. چند سال بعد از این موضوع جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و عثمانی هم که جبهه مقابل انگلیس و روسیه در جنگ بود وارد ایران شد و با وجود اینکه ایران توی جنگ اعلام بی‌طرفی کرده بود، ایران کاملا اشغال شد. نتیجه چه بود؟ هم حکومت‌ها و دولت‌ها کارآمدی نداشتند در ایران، هم ایران در اشغال کشورهای خارجی بود، از اون ور جنگ جهانی بود. تو همین وضعیت پاییز و زمستون 1295 یهو بارون خیلی کمی بارید و شد نور علی نور دیگه. وضعیتی که تو شعر نسیم شمال هم به خوبی مشهوده. به عنوان مثال این شاعر دوران مشروطه حال و روز ایران زمین رو در اون روزگار اینجوری وصف کرده و همانند البته اکثر ایرانیان اون عصر، از فرط ناچاری و بدبختی تنها راه نجات رو منجی و ظهور منجی دیده. ایشون سروده: یارب چه محشری است در این آخر الزمان، شد قامت جمیع خلائق ز غم کمان. میبارد از 4 طرف غم ز آسمان، یک سمت ضعف مذهب و یک سمت قحط نان. وعجل علی ظهورک یا صاحب الزمان. بیایم جلوتر. بهار 1296 حالا کم آبی و عدم بارش باران خودشو نشون داد. بهار خشکی بود و نتیجه ایران همیشه خشک با یک خشک سالی روبرو شد. محصولات کشاورزی خیلی به ثمر نمی‌نشستند و در خیلی از مناطق ایران محصول خیلی کمی برداشت می‌شد. اما بحران به اوج خودش رسید. کجا این اتفاق افتاد؟ همون اندک محصول برداشت شده تو تهران آفت زد، کلاً از بین رفت. واقعاً انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند که ایران به بدبختی بیفته. نتیجه چه شد؟ کم کم نشانه های بحران نمایان شد. دولت توانایی هم عرض کردم در کار نبود که فوری بیاد بحران رو تشخیص بده و برای جلوگیری از شدت گرفتنش کاری کنه. 1296 مملکت 4 نخست وزیر عوض کرده در تاریخ ما. و دلیلش چیه؟ انقدر که دولت ها ناتوان بودند در تدبیر اوضاع بحرانی مملکت. خب عرض کردم پس بیابی بود، محصول نبود، یه ذره محصولی هم که بود آفت زد در تهران. اما اینجا پایان ماجرا نبود، در ادامه بحران بدتر و بدتر شد. همون یه ریز محصولی که از آفت در امون مونده بود رو انگلیس ها و روس ها که اومده بودن وارد ایران شده بودن برای قشون خودشون خریدن، سریع انبار کردن. یعنی دولت ایران متوجه نبود که باید یه فکری کنه و نذاره کم بوده منابع به یک قحطی تبدیل بشه. اما انگلیس ها و روس ها به فکر بودند، حواسشون هم بود که محصول کمه، ممکنه سربازاشون بی غذا بمونن، جلی پریدن محصول مونده رو خریدن. تازه وضعیت سربازان عثمانی بدتر بود، اونا نمی خریدن، کلن غارت می کردن. برنامه‌شون هم قتل عام ارمنی ها و آشوری های ایران بود که این خودش داستانیست در تاریخ. برحال شما ببین وضعیت ایران را، حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اینجوری میشه که از تابستان 1296 کم بود مواد غذایی شروع میشه و به پاییز و زمستون که میرسه ماجرا به قحطی بزرگ تبدیل میشه. قحطی که گریبان فقرا رو سخت میچسبه. با کاهش گندم و جو و محصولات خوراکی دیگه تورم شدیدی حالا ایجاد میشه. البته ما در تاریخ تورم رو همیشه داشتیم، مثلا انگار تورم تو خونمونه. اما به هر حال اون زمان مواد غذایی قیمتش جوری شد که خیلی‌ها توان خرید یه تیکه نونم نداشتن. وقتی میگیم خیلی رشد کرد تورم، به این معناست که همون زمان ابتدای کار نون 400% گرون شد. حتی گفته میشه قیمت نون به رشد 12 برابری رسید. یعنی شما فکر کن مثلا نون سنگک 10,000 تومانه، یهو به فاصله چند روز باید بخری 120,000 تومان. البته خیلی هم غریب نیست متاسفانه. یه سوال دیگه، واکنش جامعه به وضعیت پیش اومده چی بود؟ تأسف باره وسط این اوضاع ترسناک یه سری سودجو وقتی میبینن قیمت ها انقدر رفته بالا شروع میکنن به احتکار گندم و جو برای گرونتر شدنش و در ادامه فروختنش به چه قیمتی؟ قیمت جان مردم. اینجوری میشه که یه چرخه معیوب شکل میگیره. این وسط قیمت گندم و جو میره بالا، سودجوها برای سود بیشتر احتکار میکنن و باز قیمت همینجوری میره بالاتر. هرچی قیمت بالاتر می رفته میل برای انبار کردن و احتکار بیشتر می شده. نتیجه چیه؟ این وسط یه عده از فرط گرسنگی می میرن و یه عده پولدار می شن. به علاوه کیفیت نون میاد پایین. اون زمان تو شرایطی که کمبود آرد برای پخت نون وجود داشته، نونواها هرچی دستشون می رسیده قاطی آرد می کردن. مثلا به آرد گندم خاکره اضافه می کردن، نون میپختن باش، یا تو جنوب هسته خرما رو آسیاب میکردن باش نون درست میکردن. اما همه نون بیکیفیت هم انقدر گرون بود که یه عده زیادی توان خریدش رو نداشتن. فافیل. یه نکته را اینجا اضافه کنیم، زمانی که از نیاز به نان صحبت میکنیم برای اون زمان به این معنی نیست که طرف آبگوش داشته میخواسته نون بگیره بریزه توش، اصلا این حرفا نیست. نون خالی تنها غذای فقرا بوده که اون زمان گیرشون نمیومده، هیچی برای خوردن نداشتن. البته این وضعیت اسفبار فقط ابتدای کار مختص فقرا بود، کم کم دامن بقیه رو هم گرفت. با گرون شدن قیمت نون روز به روز این وضعیت تغییر کرد. طبقات بالاتر، طبقاتی که دستشون به دهنشون میرسید قبلا هم، حالا بهشون فشار میومد، حالا اونها هم گرسنه شدند. چرا؟ چون گرونی نون باعث شد مواد غذایی دیگه هم گرون بشه. اینم اضافه کنیم اینجا، اونی که از گرسنگی در نهایت میمرده طبقه فقیر بوده. اول آخر اونی که پول داشته یه فکری به حال خودش میکرده. و نکته مهمتر، اون دوران اکثریت جامعه ایران طبقه فقرا بودند. یه گزارش آماری تو رسانه‌های اون روزها وجود داره که میگه دی ماه 1296 51 نفر و بهمن ماه 1296 520 نفر کشته شدند بر اثر گرسنگی. اینجا عجیب غریبه. فروردین سال بعدش، یعنی خیلی زمان کوتاهی، 2761 نفر بر اثر گرسنگی مردند. این اعداد خوب به ما نشون میده که قحطی با چه سرعتی داشته وضعیت رو به یک بحران تمام عیار انسانی تبدیل میکرده. مرگ بر اثر گرسنگی مرگ ساده‌ای نیست. مرگ بر اثر گرسنگی یک زجر کش شدن کشتار است. روزها و روزها گرسنگی میکشد طرف، ذره ذره انرژیش تمام میشود، در نهایت ذره 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 جان میدهد. همزمان با قحطی تیفوس و وبا و آنفلانزا هم شیوع پیدا کرد، خیلی شدید. اصلا قحطی که میاد بیماری های عفونی و واگیردار هم رشد میکنه. چرا؟ چون بدن انسان ها ضعیف میشه، سیستم ایمنی ضعیف میشه، از طرفی زور گرسنگی آدم ها رو میبره به این سمت که هر چی پیدا میکنن بخورن. نتیجه مرگ و میر به علت بیماری هم زیاد شد. گفته میشه تو تابستون 1297 30,000 نفر به واسطه یه وبا فقط جونشون رو از دست دادند. یعنی قحطی کم بود، بیماری هم اضافه شد. به جز وبا و تیفوس، آنفلانزای اسپانیایی هم شیوع پیدا کرد اون زمان که ایرانی ها بهش میگفتند زکام فرنگی. اگر خاطرتون باشه زمانی که پاندمی کرونا بود گفته میشد که زمان جنگ جهانی اول تو اروپا آنفلانزای اسپانیایی شایع میشه و به اندازه خود جنگ باعث مرگ آدم ها میشه. اون زمان پای این آنفلانزا به ایران هم باز شد و وسط قحطی اتفاق افتاد. گرچه آدمی که آنفلانزا بگیره و بمیره یا وبا بگیره و بمیره خیلی فرق داره با اینکه از گرسنگی ذره ذره آب بشه. البته مرگ بر اثر بیماری هم سخته، اما مرگ از گرسنگی واقعا چیز دیگری است. یه نکته هم اینجا تو پرانتز عرض کنم، یکی از دلایلی که در مورد میزان مرگ و میر ناشی از قحطی این سالها بین مورخان اختلافه همینه. همزمان چند تا بیماری هم تو ایران داشت آدم میکش اون زمان. یه عده از مورخین میگن این با قحطی حساب نمیشه، یه عده میگن میشه. به هر حال روزگاری غریب بود است نازنینم. فشار گرسنگی وضعیتی رو به آدم تحمیل میکنه که از انسانیت تهی است. مردم گرسنه حقیرانه گدایی می کردند، حریص تهمانده غذاهای دیگران را می خوردند، تو آشغالها دنبال یک چیزی که قابل خوردن باشد می گشتند، علف هرز می خوردند، با سگها سر گوشت حیوانات مرده رقابت می کردند و بسیار اعمال دیگه که واقعا به مخیله ما امروز خطور نمی کنه. لیونل دانسترویل که فرمانده نظامی انگلیس بود در ایران اینجوری گزارش میده از وضعیت همدان: جسد مردگان آنقدر در جاده ها میماند تا آنکه دفن آنها اجتناب ناپذیر شود. در خیابان اصلی با جنازه پسری تقریبا 9 ساله مواجه شدم که ظاهرا در طول روز جان خود را از دست داده بود. صورتش در گل فرو رفته بود و مردم از دو طرفش شنان عبور میکردند که گویی او یک مانع عادی بر سر راهشان بود. آقای دانسترویل یه جای دیگه از مشاهداتش تو همدان به تاریخ 14 اردیبهشت 1297 اینجوری نوشته: قحطی در اینجا اسفناک است. چند مورد آدمخواری در شهر رخ داده است. هر کس که قدمی در شهر میزند با آزار دهنده ترین مناظر روبرو می شود. کسی نمیتواند این صحنه ها را تاب بیاورد. مردم میمیرند و کسی نیست که کمکی کند. گاه جسد آدم ها آنقدر کنار جاده ها بی آنکه کسی نگاهی بدان ها بیاندازد میماند تا آنکه از بیم لطمه به دیگران دیگر چاره ای جز دفن آنها نباشد. ثروتمندان همدان سود کلانی از فروش غله به انگلیسی ها نصیبشان شده بود، اما میل نداشتند به برادران دینی فقیر خود کمک کنند تا زنده بمانند. هر روز بسیاری میمیرند و بسیاری نیز در حال کمک رسانی مردند. اکنون که برف ها آب شده و بهار آغاز شده است، مردم میروند بیرون و مثل گاو در مراتع میچرند. این عین نوشته ایشون بود. این روایت های تلخ نشون میده خیابون ها پر بوده از مردمی که از گرسنگی گوشه ای افتادند و پر بوده خیابون ها از جنازه آدم های بی کس و کار که کسی دنبال کفن و دفنشون نبود. بچه ها از دهان سگ ها گوشت حیوانات مرده رو بیرون می کشیدند. مردم ملتمسان گدایی می کردند. یه روایت دلخراش دیگه ای هست، حیفه تعریفش نکنیم. دبیر سفارت آمریکا تو ایران این روایت رو نوشته، مربوط به همون سفرش از عراق به ایران. ایشون میگه در روز نخست پس از عبور از مرز ایران بین النهرین در قصر شیرین، اتومبیل ما برای صرف نهار توقف کرد. روی یکی از گاری ها برای خوردن نهار نشستم. نهارم شامل غلات پخته بود. در ظرف را گشودم و یک قاشق از دانه های روی غذا را دور ریختم، چون دیدم قابل خوردن نیست. آنها را روی خاکهای جاده شنی پرت کردم و از پس آنکه قاشق غلات را روی زمین ریختم، متوجه زنان و مردانی شدم که به سوی آن هجوم بردند. آنها چنان ضعیف بودند که به سختی می توانستند روی پای خود بایستند. وحشیانه خود را روی جاده پرت کردند تا دانه های غذایی را که من دور ریخته بودم را بردارند و هر یک مشتی خاک بر می داشتند که شاید درون آن دانه‌ای پیدا کنند و آن را در دهانشان فرو برند. همین گرسنگان در ادامه دور کاروان ما کس کردند، غذا گدایی می کردند و برای هر خورد غذایی که روی زمین می ریخت هجوم می آوردند. دنبال هر قوطی خالی غذایی که دور می انداختی می دویدند و هر کس آن را پیدا می کرد، دیوانوار انگشتش را دور آن می چرخاند و آن را می لیسید تا اگر چیزی به ظرف چسبیده بخورد. آنگاه از روی حرص و ظاهراً با بی توجهی انگشتان یا دهان خود را روی لبه های تیز قوطی که باز شده بود می کشید. دستان آنها، زبان آنها، خون. احتمالا شما خوبان شنیدید که گرسنه سنگ هم می خوره. این دقیقاً حقیقت داره. در تاریخ ما مردم گرسنه برای پر کردن شکمشون علف هرز بیابونها رو میخوردن، علفی که اساساً برای خوردن مناسب نبود و باعث التهاب دستگاه داخلی بدن میشد و نتیجه چی بود؟ یا مریضی سخت یا مرگ. یه عده‌ای از مردم ارومیه اون زمان از فشار گرسنگی به بیابونها زدند. اساساً آواره های گرسنگی خودش شد یک مسئله مهم در این مملکت اون زمان. مردمان بخت برگشته راه پیمایی های طویلی را شروع می کردند به امید اینکه تکنانی بکفارند. گرچه عموماً از این راه پیمایی ها زنده بیرون نمی اومدند متاسفانه. مثال بزنیم، ام اچ دانهو افسر اطلاعاتی بریتانیا تعریف میکنه با یک همدانی روبرو شده که مدتها پیاده روی کرده به این امید که خودشو به پایگاه انگلیسی ها برسونه و بتونه غذایی گیر بیاره. این مرد همدانی به اون افسر بریتانیایی گفته ما 6 نفر بودیم و از آن 6 نفر فقط من زندم. همه تو راه از گرسنگی مردند. ذره. استیصال و ناچاری از فرط گرسنگی به اوج وحشت‌آور خودش رسید. نشون داد که آدمی در تنگنا و استیصال میتونه چه چهره عجیبی داشته باشه. تو همون همدان که جزو مناطقی بود که قحطی خیلی توش رواج داشت اون زمان، موارد آدمخواری متعددی دیده شد. داناهو همون افسر اطلاعاتی بریتانیایی درباره این چهره وحشی انسان گشنه اینجوری نوشته: مردم بی‌غذا از شدت فلاکت به سرحد جنون رسیده بودند. به خوردن گوشت انسان روی می‌آوردند. آدمخواری جنایتی است که تاکنون در ایران ناشناخته بوده و در قانون ایران هیچ مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است. مرتکبین این عمل معمولاً زنان بودند و قربانیان معمولاً کودکانی که از درگاه خانه‌هایشان یا در شلوغی بازار دزدیده می شدند. آقای داناهو تعریف میکنه نظمیه 8 زن رو دستگیر کرده که چند تا بچه رو دزدیدن و کشتند و بد خوردند. اونها به ماموران گفتند که از زور گرسنگی این کارو کردن. افسر انگلیسی در ادامه میگه 17 اردیبهشت 1297 در ایران زمین دو زن که مادر دختر بودند در حین پختن بچه‌ای که دزدیده بودند گیر میافتن. عیناً نقل قول کنم اینجاشو: پلیس تدارکات این مهمانی خوفناک را متوقف کرد. بقایای نیمه پخته کودک را در زنبیلی ریختند و بردند. این دو زن روز بعد اعدام شدند. بله، گرسنگی و نه فقط گرسنگی که هر استیصال و تنگنایی میتواند انسان را هیولا کند، این حیوان دوباره. یه سوال مطرح کنیم: حالا در مقابل این سونامی بزرگ گرسنگی دولت چیکار کرد اون زمان؟ روایتی هست که احمد شاه قاجار خودش از محتکران بوده و هیچ جوره هم حاضر نبوده قیمت محصولات رو بیاره پایین. ایشون از محتکران عمده غلات بوده. شاه مملکت، نخست وزیر مملکت میره بهش میگه که آقا بیا گندم و محصولات اراضی خالصه سلطنتی رو به قیمت منصفانه حداقل بفروشیم، بزنیم به زخم مردم. ایشون در جواب چی میگه؟ میگه جز به قیمت روز به صورت دیگر حاضر برای فروش نیستم. در واقع احمد شاه قاجار دنبال حد اکثر سود بود، اما دولت یه تقلاهایی برای رفع مسئله میکنه، نبوده که بیکار باشه. 25 آبان 1296 یعنی زمانی که قحطی خیلی وقت بود شروع شده بود، یه جلسه در مورد کمبود غله و ارزاق تو دربار قاجار با حضور مقامات بلندپایه و شاهزادگان و تجار و ملاکین بزرگ تهران برگزار میشه. توی اون جلسه یه کمیسیون برای مقابله با قحطی تشکیل میدن. این کمیسیون از شمال ایران برنج میاره تهران، شروع میکنه توزیع کردن. گرچه حاکمان برخی از شهرهای دیگه هم از این کارا کردن و سعی کردن از عمق فاجعه و بحران کم کنن. اینها اقداماتی بود که در تاریخ هست. یه نکته اینجا اضافه کنیم: قحطی بزرگ سراسری که ازش صحبت میکنیم کلن سراسری نبوده. در واقع میشه مناطق مختلف کشور رو از نظر شدت وقوع این قحطی به 3 دسته تقسیم کرد. مناطق غربی و شمال غربی شدیدترین آسیب رو دیدند، مثل تبریز و ارومیه و کرمانشاه، همدان، قزوین و امثالهم. اینجاها واقعا وضعیت بحرانی بود. دسته دوم بخش مرکزی و جنوبی ایران بود که اونا آسیب دیدند، اما نه به شدت مناطق غربی. مثل اصفهان قحطی بود، ولی نه اونجوری که مثلا در ارومیه آدمخواری میکردند. و بخش سوم هم مناطق شمالی کشور بود که برداشت محصول خوب بود، حتی به تهران هم کمک میکردند. خیلی قحطی تاثیرگذار نشد. و اینجاست که میشه فهمید ناکارآمدی دولت و نقش حضور اشغالگران خارجی چقدر در قحطی مؤثر بوده. هر جا که روس‌ها یا انگلیس‌ها حضور جدیتری داشتند، قحطی جدیتر بوده و دولت هم نتونسته مدیریت قوی داشته باشه. مثلا نتونسته محصولاتش رو به سراسر کشور توزیع کنه. و به این توجه کنیم، مرکز تجمع نیروهای روس و انگلیس و عثمانی اون ایام نوار غربی کشور بود، از جنوب غرب تا شمال غرب کلن قحطی. آدم ها هم دیگر رو میخوردن. یه یه سوال مطرح کنیم، عملکرد اون کمیسیون مقابله با قحطی چقدر موثر بود؟ کمیسیونی که عرض کردم تشکیل شد در دربار. کارهای این کمیسیون بیشتر شبیه کارهای خیریه های مردمی بود واقعا. مثلا تصویب میکنن که آقا تو تهران روزانه دمپختک بپزیم پخش کنیم بین مردم گرسنه. از اون خارج از تهران هم که عملا دولت هیچ قدرت و کنترلی نداشت. به همین واسطه به سال اوج قحطی یعنی 1296 در تاریخ ما میگن سال دمپختک. اون زمان هر روز 30 خروار برنج با مواد لازم دیگه در 6 نقطه تهران بار میذاشتن و در ادامه غذا رو بین گرسنه ها دمپختک رو در واقع تقسیم میکردن. این دمپختک تا اوایل اردیبهشت 1297 توزیع میشد در تهران. به جز دولت مردم خیر هم یه کارایی میکردن. یعنی اینجوری نبود که همه یه پولدارها در حال احتکار باشن. آدم حسابی داشتیم. بعضیا پول جمع میکردن بین مردم غذا پخش میکردن. مثلا تو همون آبان 1296 تو تهران یه نهادی به نام مجمع خیریه تهران تأسیس میشه. حتی یه سری برنامه‌های خیریه‌ای هم برگزار میشه. مثلا تئاتر خیریه. یعنی یه سری هنرمند دور هم جمع میشدن یه تئاتری اجرا میکردن، درآمدشو میدادن برای غذا به گرسنه ها. یا یه سند دیگری وجود داره در تاریخ که نشون میده یه تعداد از کارمندان وزارت خارجه از دولت درخواست مساعده کردند که با اون مساعده برای فقرا غذا بخرن. یا یک مثال دیگه، زمانی که احمد شاه گفت قله های اراضی خالصه که مال دربار است را به جز به قیمت روز نمی فروشم و تخفیفی هم در کار نیست، ارباب کیخسرو شاهرخ زرتشتی از جیب خودش غلات رو از شاه مملکت خرید، گرون بین مردم پخش کرد. این ارباب کیخسرو واقعا خودش سوژه یک قسمت. علاقه مند بودید بفرمایید، انجام وظیفه خواهیم کرد. به هر حال بودند مردمانی که در سخت ترین شرایط هم انسانیت خود را حفظ کردند و این عیار آدمی است. خب عرض کردم عملا دولت همین کارهای شبه خیریه‌ای رو تونست انجام بده، در حالی که وظیفه و حوزه اختیارات دولت بیشتر از این حرف است. مثلا اونا باید واردات گندم انجام میدادند، جو می آوردن به طور مثال که کمبود داخلی رو جبران کنن، یا باید یک نظام توزیع سرتاسری تو کشور درست میشد که محصول تو تمام مناطق درست توزیع بشه، یا برداشت درستی انجام بشه برسونن به مناطقی که کمبود داره. از طرفی دولت باید از احتکار و انبار شدن غلات جلوگیری میکرد، اما عملا این اتفاقات نیفتاد. دولت تلاش کرد واردات انجام بده، اما به واسطه وضعیت جنگ جهانی موفق نشد. قدرت‌های بزرگ صادرات رو ممنوع کرده بودند اون زمان. در ادامه ممنوعیت صادرات برنج از شمال هم قانون میشه و این به چه معناست؟ در عمل قدرت دولت اون زمان انقدری نبوده که بتونه کاری رو اجرایی کنه. برای ممنوعیت احتکار هم باید تلاش میکرد دولت، اما اونا نتونستن شاه رو مجبور کنن، شاه مملکت رو، که آقا احتکار نکن، مردم دارن میمیرن. دولت اعلام کرده بود به هر کسی که محتکری رو معرفی کنه از بار اون محتکر جایزه بهش میدیم، از گندم و جوش هرچی. در عمل هیچ وقت اجرایی نشد این فرمان. ملاکان بزرگ که محتکران اصلی بودند پرزورتر از این حرفا بودند که دولت بتونه محصولاتشون رو بره مصادره کنه. شاه مملکت، نفر اول مملکت محتکر بود. اصلا چی میگیم ما؟ بله، جمع‌بندی اوضاع احوال اون زمان چیست؟ عملا تنها کاری که دولت تونست انجام بده پختن دمپختک بود. جالب این رو هم بدونیم همین بحران قحطی بزرگ در قدرت گرفتن رضاخان تاثیرگذار بود بسیار. هم مردم و هم روشنفکران از شاهی که بی ارزه بود، محتکر بود، به فکر مردمانش نبود، شما بشنو احمد شاه قاجار، خسته شدند. دیگه مثل سالهای جنبش مشروطه آرزوی قانون نداشتند عملا، بلکه در جستجوی کسی بودند که بیاد قانون اجرا کنه. حالا هر قانونی که میخواد باشه. و اینجا اجازه بدید بدون هیچ جانبداری سیاسی عرض کنم، با نگاه به تاریخ همین قحطی بزرگ در ایران، اینجا میتونیم متوجه باشیم که برچیده شدن نظام ارباب رعیتی در ایران چه اتفاق مثبت و خوبی بود. واقعا مردم را میخوردند. نه خگرین و نه دولت، هیچ کدام نتونستن درد مردم رو دوا کنن. اون چیزی که درد مردم رو دوا کرد باران بود. به تدریج 1297 اوضاع بارندگی خوب شد، محصول افزایش پیدا کرد و این کمک حال بود. از طرفی آتش جنگ جهانی هم خابید و سربازان روس و عثمانی از ایران خارج شدند. گرچه قحطی تا 1298 ادامه پیدا کرد، اما همونطور که قحطی شده بود رفع قحطی هم اتفاق افتاد و به تدریج اوضاع آروم شد. ولی کسر قابل توجهی از جمعیت ایران زمین از دست رفت و این زخم عمیقی بود که جنگ جهانی اول، جنگی که هیچ ربطی به ما نداشت، بر تن زخمی ایران زمین گذاشت. تن ایران ما پر از زخم است. تاریخ به ما نشان می‌دهد زخم‌های عمیق و کشنده‌ای که هر کدام برای فرو پاشیدن یک جامعه کافی است به واقع. اما ایران ما همواره پابرجا باقی مانده است و خود او از دل مصیبت‌های هزاران سالش به سلامت به این لحظه رسیده است. امید روزگاری بیاید که زخمی بر تن ایران و ایرانی نباشد و به قول اخوان سالس، این کهن پیر جاوید برنا همیشه آباد و آزاد و در صلح باشد. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مبرخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و به شرط بقا میبینمتون.